أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون همچنان در رابطه با صحیحه اولای زراره است. بعد از اینکه بحث سندی، دلالی و زوایای مختلف از تقدیرات جزای شرط رو در این صحیحه بررسی کردیم، گفتیم یه بحثی هم اینه که ببینیم آیا این صحیحه فقط در موارد شک در رافع استصحاب رو حجت میکنه، نه در موارد شک در مقتضی، یا نه اون قاعده عامه ای که در اینجا ذکر شده که عدم نقض یقین به شک باشه اختصاص به موارد شک در رافع نداره. اونایی که بحث اختصاص رو مطرح کردن گفتیم مثل محقق در معارج بگیرید تا بیاید محقق خونساری، شیخ اعظم و همینطور محقق همدانی و محقق نائین، اینا هر کدوم یه تقریری دارند، تقریری که مرحوم شیخ به تبع از محقق خونسار داشتند. جلسات قبل هم تقریر رو گفتیم هم ردش کردیم، دیدیم با اون تقریر نمیشه این حدیث رو اختصاص داد به شک در رافع. امروز میرسیم به تقریر دوم، تقریر محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه در مورد دلالت صحیحه اول زراره بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع. ایشون هم یه بیانی داره، میخواد بگه آقا این صحیحه فقط استصحاب رو در موارد شک در رافع حجت میکنه، نه در موارد شک در مقتضی. برای روشن شدن این تقریر، ایشان رحمت الله تعالی علیه ابتدا مقدمه ای رو مطرح می کنند که در واقع همون تقریر شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه. در اون مقدمه شون اینو میخوان بگن دو لفظ نقض و ابرام که متقابلند در مواردی کاربرد دارند که از استمرار و استحکام برخوردار باشه، یعنی هیئت اتصالیه داشته باشه. منتها ابرام استحکام اون هیئت اتصالیه است، نقض رفع اون هیئت اتصالیه است. این رو بیان کرده به عنوان مقدمه. اونگاه در ادامه معنای مراد از لفظ یقین در عبارت ولا ينقض الیقین ابدا به شک رو مورد تحلیل قرار داده و در این رابطه دو احتمال رو مطرح می کنه. پس بحثمون در رابطه با یقین در این عبارته. ایشون می‌فهمند که این یقین یا به لحاظ وجودش در زمان گذشته مورد ملاحظه است، صورت اول لفظ یقین در این عبارت، به لحاظ وجودش در زمان گذشته مورد ملاحظه قرار گرفته. اگر یقین به لحاظ وجودش در زمان گذشته مورد ملاحظه قرار گرفته، و حال که شک برای مکلف حاصل شده، به اون یقین سرایت کرده و موجب رفعیت از آثار همون یقین میشه، یا این چنینه؟ مثال بزنیم، مثل این که فرض کنید مکلف قبل از ظهر یقین به نجاست لباس پیدا کرده، و الان که آفتاب زوال کرده، به اصطلاح زوال آفتاب مفاعل شده یا زوال پیدا کرده و ظهر حاصل شده، در نجاست اون لباس شک میکنه، منتها این یقین رو به لحاظ حالت سابقهش در نظر میگیره. این که در نجاست اون لباس شک میکنه، نه نسبت به الانش، به طوری که احتمال میدهد که همون قبل از ظهر که یقین به نجاست پیدا کرده بود، اون لباس نجس بوده، نجس نبوده، طاهر بوده. خب ببینید اینجا در واقع اصطلاحاً شما میگید درسته ظرف یقین و شک با هم فرق داره، یقینش قبل از ظهر بوده، شکش موقع ظهره. پس میگید هرچند ظرف یقین یا همون متیقنش در اینجا حتی با شک یا مشکوک متفاوته، برای اینکه گفتم دیگه متلقن عبارت از نجاست لباس، اونم در قبل از ظهر بوده، مشکوک شکش عبارت از نجاست لباس، اما به هنگام ظهر، نه اینکه الان نسبت به حال فعلی شک کنه ها، سرایت بکنه به زمان یقینش. خب معلومه با تعبیری که آوردیم شما میدونید، اگر این باشه با این بیان معلوم میشه که این مورد ایشون میفهمه که لذا چنین موردی از موارد استصحاب خارج شده و داخل در موارد قاعده یقین میشه، یا در واقع به شک ساری میگید، از محل بحث خارجه. بله قاعده یقین، الان دو تا جمله براتون بگم تا طلبتون طلبمون باشه برای بعد. بعضی از اصولی ها قائل به حجیت این قاعده شده اند و وقتی ازشون مطالبه دلیل میشه، همین اخبار لا تنقض رو دلیل بر حجیت اون قاعده قرار دادن و اخبار لا تنقض رو دلیل بر حجیت اون قاعده دانستن. منتها این حالا باشه، منتها ما بحثمون از استصحاب با این فرض مورد از موارد استصحاب خارج میشه، میشه جزء موارد قاعده الیقین. اما احتمال دوم که توی این احتمال دوم ایشون میخواد بیشتر مطلب رو تبیین بکنه، صورت و احتمال دوم اینه که لفظ یقین در عبارت لا ینقض الیقین ابدا بالشک، این عبارتی که امام علیه السلام در ذیل صحیحه داشتن و لا ینقض الیقین ابدا بالشک، لفظ یقین به لحاظ وجودش در زمان گذشته مورد ملاحظه قرار نگرفته است، بلکه این یقین در همون زمان شک که به هنگام ظهر حادث شده مورد نظره. وقتی این چنین شد، به تعبیر دیگه شما بگید یعنی یقین و شک در آن واحد به فعلیت رسیدند، در همین هنگام ظهر در مثال ما طرف هم یقین داره هم شک داره، منتها برای اینکه فعلیت در آن واحد باشه مجبوریم متعلقها رو مختلف در نظر بگیریم. پس درسته در آن واحد به فعلیت رسیدن، منتها برای تصویر فعلیت یقین و شک در آن واحد لازم است متعلق اون دو رو مختلف در نظر بگیریم. چجوری؟ مثلا بگیم آقا متعلق یقین یا همون متیقن، متعلق یقین یا همون متیقن عبارت از حدوث نجاست لباس در مثال ما، و متعلق شک یا همون مشکوک عبارت از بقای نجاست لباسه. متعلق ها با هم فرق کردن. اینم برای این که مستبعد نباشه، بعید نشمارید، کما این که به خاطر تعدد متعلق یقین و شک چه بسا برای یک شخص یقین ها و شک های متعددی در آن واحد حاصل باشه. چون متعلق ها متعدده دیگه، مثل این که فرض کنید، حالا فرض کنید مکلف همین الان یقین به وجوب نماز ظهر، یقین به حرمت مثلا زنا و غیبت و اینها و اینها و بار دیگه یقین، هزاران یقین داره، در همون زمان همین الان شک در مثلا وجوب نماز جمعه یا در نجاست فرض کنید لباس یا در حیات زید و هزاران مورد مشکوک دیگر داره، اشکالی نداره. همین الان که این مکلف در خدمتش هستیم، یقینهای متعدد و شکهای متعدد داره، جمع شدن این یقینهای متعدد و شکهای متعدد در آن واحد به خاطر اینکه متعلقها مختلفه اشکالی نداره. پس به خاطر تعدد متعلق یقین و شک، یعنی متعلقن و مشکوک، یه شخص در آن واحد ممکنه صدها و هزاران یقین، صدها و هزاران شک داشته باشه، چون متعلق یقین غیر از متعلق شک و متعلق این یقین غیر از متعلق اون یقین دیگه، متعلق این شک غیر از متعلق اون شک دیگه است. خب اینا رو داشته باشی. خب وقتی این چنین شد، یقین و شک در آن واحد به فعلیت رسیدن، یعنی همین الان اینا رو به ایمان تأیید آوردن از طرف محقق همدانی. پس در مثال ما، در مثال ما همین الان، یعنی به هنگام ظهر، برای این مکلف هم یقین فعلی و هم شک فعلی حاصله. در این فرض وقتی به لحاظ وجودش در زمان سابق در نظر نگیریم، الان یقین فعلی رو در نظر میگیریم. یقین فعلیش به چی؟ یقین فعلی گفتیم مثلا به حدوث نجاست، به حدوث نجاست لباس. شک فعلی در بقای نجاست اون لباس. خب در اینجا اگر میگیم یقین فعلی، کارمون این نیست که همون یقین سابق، این یقین دیگه است. اگرم گفتیم نه یقین، نقص اون یقین نیست. لذا اینجا یه ذره مطلب شاید حالا با اون چی که تو تصورات ظاهری شما تو ذهنتون هست یه مقداری فرق بکنه. دقت کنید، ایشون فهمه که در صورت اگر مکلف بنا رو بر طهارت اون لباس بگذارن، به معنای ابقاء اون یقین نیست، چون اون یقین متعلقش قبل از ظهر بود، این یقین دیگه است. و اگر مکلف بنا رو بر نجاست اون لباس بگذارد، به معنای نقض اون یقین نیست، بلکه الان از بین دو طرف احتمال، یعنی احتمال نجاست لباس یا طهارت آن، یک طرف رو اختیار کرده، به طرف پایبند داره میشه، یا ابقا میکنه یا بنا رو میذاره بر طهارت یا بنا رو میذاره بر نجاست. اگر بنا رو بر طهارت گذاشت، در واقع اینجا میگه گویا، توجه کنید تا از اینجا میخواد یا باشه شما رو ببره به سمت تقریر مورد نظرش. وقتی این چنین شد، این مکلف مراد از بناگذاری، بس گفتیم ابقاء اون یقین سابق نیست. لذا وقتی مکلف الان بنا رو بر نجاست همون لباسی که قبل از ظهر یقین به نجاستش داشت میگذارد، گفتیم بنای در واقع حفظ اون یقین نیست. گویا یقینی برای این مکلف در نظر گرفته میشه که به نجاست اون لباس تعلق گرفته، که از آن به تقدیر یقین تعبیر می کنیم. یعنی گویا الان براش فرض یقین می کنیم، فرض می کنیم که داره یقینی داره، یه یقینی براش تقدیر می گیریم. خب چرا اینو گفتیم؟ برای اینکه بحث نقضه، لا ینقض الیقین ابدا. الان باید یه یقینی باشه که بخواد نقض بکنه یا نکنه. اون یقین قبلی رو که بخواد سرایت کنه اونو نقض کنه، که این میشه قاعده یقین. پس این تقدیر، این تقدیر یقین از ظاهر تعبیر امام علیه السلام که یقین رو متعلق نقض قرار داده است استفاده میشه. وقتی داره میگه لا ینقض الیقین ابدا بالشک، یعنی یقینی الان هست که میخواد نقض بکنه و شما میگید نه اون نقض نمی کنه. اگه نفی باشه، اگه نهی باشه، میگید نه نباید نقض کنه. پس یه یقینی الان براش فرض میکنیم، تقدیر میگیریم. این رو از ظاهر، چون نقض یعنی مشتقات دیگه، مشتقات حقیقتی در فعلیت دارن دیگه، در متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقتند. پس الان باید نقض باشه، یعنی الان باید یه یقینی براش فرض بکنیم تا نقض معنا بکنه، معنا پیدا کنه. این تعبیری است که ایشون داره میگه. پس لذا لازم است یقینی در تقدیر یا در فرض گرفته شمه تا عدم نقض آن که در ظاهر عبارت وارد شده است معنا پیدا کنه. حالا تا اینجا که با ما اومدید، محقق همدانی میگه الان میخواییم به نتیجه برسیم. خب وقتی از ظاهر تعبیر تقدیر یقین رو در نظر گرفتید، یقیندار فرض کردید او را، فرض کردید، تقدیر گرفتید، خب این یقیندار فرض کردن چنین مکلفی، ببینیم در کجا هست. در موارد شک در رافع. خب شک در رافع کجا هست؟ ببینید اینو بین پرانتز بگم که اصل اقتضا روشنه، میدونی مقتضی وجود داره و از صلاحیت بقا و استمرار برخورداره در این جور موارد. اگر اومدید گفتید این مکلف رو یقیندار فرض کنیم، براش یه یقینی در تقدیر بگیریم، اینجا ممکن است و چنین تقدیری از سوی عقلا در محاورات عرفیشون مرسومه، متداوله. عقلا هم این تقدیر رو میپذیرند. اما در موارد شک در مقتضی، شک در مقتضی کجا؟ که اصل اقتضا مورد تردیده و از صلاحیت بقا و استمرار برخوردار نیست. خب شما با اینکه تو ذهنتون هست سالهای متعدد، اما مثال برای مورد شک در رافع، مثال خودمون فرض کنید وقتی شک در رابطه با نجاست لباسی باشد که یقین به نجاست آن حادث شده بود، اینجا میدونید نجاست، طهارت، مثل ملکیت، زوجیت، عهد و پیمان و قسم و این چیزایی که قبلا گفتیم دیگه، این نجاست از مفاهیمی است که صلاحیت بقا و استمرار رو داره. یعنی چی؟ و وقتی حادث شد، حاصل شد، الالعبد باقی میماند مگر اینکه رافعی پیش آید. حالا مثلا اگر نجاست در مقابل تابش نور خورشید قرار بگیره و ازاله بشه یا مثلا شسته بشه و امثال اینها، و الا نجاست از بین رفتنی نیست، اقتضاء دوام رو داره. شک در رافعه. برای مورد دوم مثال بزنیم، وقتی شک در رابطه با بقای ساختمانی باشد که مثلا در ساحل دریا ساخته شده، و این ساختمانی که در ساحل دریاست اصل اقتضاش، چون هر لحظه امید این که یا مثلا احتمال این که امواج بیاد یا زیرش خالی بشه، هیچی هم نباشه و ساحل فرسوده میشه دیگه. پس در اینجا و روشن است که چنین ساختمانی از صلاحیت دوام و بقا برخوردار نیست، زیرا هر لحظه احتمال تخریب آن در اثر پیشروی آب یا مثلا حالا نشست زمین زیر آن داده میشه یا وجود داره. خب حالا که این چنین شد، اینم مثال، پس مرحوم محقق همدانی فهمید که با بیانی که ما داشتیم برای اینکه بحث مربوط به استصحاب بشه نه قاعدت الیقین، باید چکار کنی؟ باید یقین رو به لحاظ وجودش در زمان گذشته مورد ملاحظه قرار ندید و الا میشه قاعدت الیقین. اینجا اگر در نظر گرفتید این چنین که فعلیت یقین و شک در زمان واحد باشه، ظاهر عبارتتون میگه یه یقین تقدیری برای این مکلف باید در نظر بگیرید. این یقین تقدیری که برای مکلف میخواید در نظر بگیرید، وقتی به عرف و عقلا رجوع میکنیم، همین دوتا رو میخوام داشته باشید ها، در موارد شک در رافع با توجه به ویژگی که هست، یقین دار فرض کردن این مکلف که مستفاد از ظاهر تعبیر است، امر متعارفی است و مورد قبول عرف. پس در موارد شک در رافع، یقین دار فرض کردن مکلف، یا بگید تقدیر یقین دیگری برای مکلف فرقی نمی کنه، یا تقدیر گرفتن یقینی برای مکلف، این متعارف بوده و مورد قبول عقلاست. در نتیجه پس اون قاعده عدم نقض یقین با شک این موارد رو شامل میشه، استصحاب رو در این موارد حجت میکنه. لذا قاعده کلی عدم نقض یقین با شک که مفاد این صحیحه و روایات دیگر است، لا ینقض اليقین ابدا بالشک، این قاعده کلی موارد شک در رافع رو شامل شده و بر حجیت استصحاب در این گونه از شک ها دلالت می کند. اما تعبیرشون اینه، اما در موارد شک در مقتضی، اونجایی که اصل اقتضا مسلم نیست، اونجایی که دوام و بقایی نیست، اونجا پس اونجا یقین دار فرض کردن مکلف یا همون تقدیر گرفتن یک یقین دیگر برای مکلف، این بعید است. ایشون تعبیر بعد داره و دلیلش همینه، چرا که از امور متعارف عقلایی که مورد تأیید عقلا باشه نیست. وقتی نشد نتیجه معلوم شد. در قبلی گفتیم قاعده این موارد شامل میشه، الان چی میگیم؟ میگیم لذا قاعده کلی عدم نقض یقین با شک موارد شک در مقتضی رو شامل نشده و بر حجیت استصحاب در این گونه از شک ها دلالت نمی کنه. خب وقتی به اینجا رسیدیم، ایشون میگه تقریری که ما میخواستیم همین بود دیگه. ایشون میخواست چی بگه؟ ایشون میخواست بگه آقا شما از قاعده عدم نقض یقین به شک حجیت استصحاب رو در همه موارد استفاده نکنید، این اختصاص داره به موارد شک در رافع. پس بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع دلالت میکنه صحیحه اول، موارد شک در مقتضی رو شامل نمیشه. این صحیحه دلالت بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع نمیشه. این هم فرمایش محقق همدانی در رابطه با تقریری که نسبت به این مسئله دارند. اون تا از کردم خیلی باید توجه کنید، اول ایشون در نظر گرفتن، چون بعد میخوایم اشکال کنیم به زنگاه های بحث حواستون باشه. ایشون اول میگه اگر به لحاظ وجودش در زمان گذشته یقین را در نظر بگیرید، یعنی از محل بحث خارجه، اما اگر به لحاظ وجودش در زمان گذشته در نظر نگیرید، این میشه مشمول بحث ما، میشه بحث استصحاب. وقتی این چنین شد، اون وقت رفت یواش یواش سراغ این که در استصحاب شرایطی که در کتاب‌های اصولی هم خوندید از جمله‌اش فعلیت یقین و شک در آن واحده به اعتبار اینکه متیقن و مشکوک با هم فرق دارن، و بعد رسید به اینکه کجا میشه این فعلیت رو در نظر گرفت. اونجایی که ما بتونیم در زمان شک برای مکلف یه یقینی تقدیر بگیریم. کجا میتونیم این تقدیر رو بگیریم؟ اونجا که صلاحیت و استمرار باشه. و اون کجا؟ در موارد شک در رافع، نه در موارد شک در مقتضی. اینو در نظر بگیرید، حالا چون نمیخوایم دیگه مطلب زخمی باشه، انشالله اشکالی که بر این تقریر وارده جلسه بعد مطرح میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.